استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجای پس از چاشت به وقت کابل شد. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در مهمترین های روز، وزارت صحت عمومی افغانستان از توقف فعالیت سازمان جهانی صحت و صلیب سرخ در این کشور ابراز نگرانی کرده است. گروه طالبان عن و فعالیت این دو سازمان را در مناطق تحت کنترلشان ممنوع اعلان کردند. و سرمنشی سازمان ملل متحد هشدار داده که لیبیا با وضعیت بسیار خطرناک مواجه است. جزئیات این موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروخ پیشکش می‌کند.
زلمه خلیلزاد در ازبکستان با رئیس جمهور و وزیر خارجه این کشور روی تلاش‌های صلح افغانستان گفتگو کرد. وزارت دفاع افغانستان اعلامیه طالبان را در زمینه آغاز عملیات بهاری این گروه پروپاگاند محض خوانده است. و پلیس در پاکستان میگوید در نتیجه انفجار بم در شهر کویته حداقل 16 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. تفصیل اخبار. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در سفر به ازبکستان با شوکت میرزیایف رئیس جمهور و عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه این کشور دیدار کرده است. آقای خلیلزاد صبح وقت امروز در حساب توییترش نوشته است که با میرزیایف و کاملوف روی نقش مهم منطقه در زمینه دستیابی به صلح پایدار و تجدید اتصال منطقه‌ای بحث کرده است. نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان همچنان نوشته است که از حمایت ازبکستان از پروسه صلح افغانستان و پیشنهاد میزبانی گفتگوهای بین الافغانی سپاسگزاری کرده است. این در حال است که انتظار می رود اواخر هفته آینده گفتگوها با اشتراک سیاسیون افغان، نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. در همین حال در یک خبر دیگر داریم که وزارت دفاع افغانستان اعلامیه طالبان را در زمینه آغاز عملیات بهاری این گروه پروپاگاند محض خوانده است. قیس منگل سخنگوی این وزارت به خبرگزاری فرانسه گفته است طالبان به اهداف شومشان نخواهند رسید و عملیات این گروه با شکست مواجه خواهد شد. طالبان امروز از آغاز عملیات بهاریشان خبر دادند. رئیس سازمان استخبارات مرکزی آمریکا CIA با تازگی با رئیس جمهور افغانستان در کابل دیدار کرده است. این را یک منبع معتبر در حکومت افغانستان که خواست نامش فاش نشود در رادیو آزادی گفت. به گفته منبع، جینا هسپل به روز چهارشنبه هفته جاری با محمد اشرف غنی در کابل ملاقات کرده است. با اساس معلومات این منبع دو طرف روی مسائل مختلف به خصوص مبارزه با تروریسم صحبت کردند. تا هنوز مقام‌های آمریکایی و حکومت افغانستان درباره سفر رئیس CIA به کابل چیزی نگفتند. و سوی دیگر شبکه تلویزیونی CNN به نقل از برخی منابع گزارش داده که رئیس سازمان استخبارات مرکزی آمریکا به هدف گفتگو روی موضوعات مختلف از جمله حضور استخباراتی و گسترش همکاری‌های آمریکا در افغانستان در هفته جاری از کابل دیدن کرده است. CNN همچنان گزارش داده که خانم هسپل در سفر به کابل با محمد معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان نیز ملاقات کرده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس در پاکستان میگوید در نتیجه انفجار بم در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان حداقل 16 تن کشته و 30 تن زخمی شدند. عبدالرزاق چیما قماندان پلیس بلوچستان به رادیو مشال گفت بمی که در یک موتر جاسازی شده بود صبح امروز 12 اپریل در یک بازار مزدحم ترکاری فروشی منفجر شد. به گفته او در میان قربانیان دو کودک نیز شاملند. پلیس پاکستان به این باور است که بمبگذاری امروز ظاهراً هزاره‌های ساکن در کویته را هدف قرار داده. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کس یا گروه به عهده نگرفته است. سازمان صحی جهان میگوید در نتیجه خشونت‌های 6 روزه در لیبیا حداقل 56 تن جان دادند و 266 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارشی که WHO دیروز پنجشنبه 11 اپریل نشر کرد، بیشتر جنگ ها در نزدیکی ترابلس پایتخت لیبیا رخ داده که هزاران تن را به ترک خانه هایشان مجبور ساخته است. نیروهای لیبیا که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شدند با جنگجویان قماندان خلیفه حفتر مشغول نبرد هستند. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهان توقف فوری نبردها شده و این جنگ را خطرناک عنوان کرده است. به گفته او تا هنوز وقت و فرصت وجود دارد تا درگیری ها متوقف شوند. جنگجویان وفادار به قماندان حفتر از هفته گذشته نبردهای شدید را در نزدیکی میدان هوایی ترابلس آغاز کردند. این قماندان تا هنوز تمامی درخواست‌های بین‌المللی را نادیده گرفته و به نبردها ادامه داده است. قماندان خلیفه حفتر در حمایت روسیه قرار دارد. آمریکا و سازمان ملل متحد از حکومت فعلی لیبیا حمایت می‌کنند. و اوکراین میگوید در جریان درگیری با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین یک سربازش کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع اوکراین امروز جمعه 12 اپریل گفت جنگجویان جدایی طلب با استفاده از ماشیندارها، راکت‌های ضد تانک و نارنجک اندازها دست به آتشبازی زده و در 24 ساعت گذشته 20 بار آتشبس را نقض کردند. موافقتنامه منسک استفاده از سلاح‌های ثقیل و راکت‌های ضد تانک را در اوکراین منع قرار داده است. وزارت دفاع اوکراین همچنان گفته است که قوای مسلح این کشور 9 جدایی طلب را کشتن و 8 تن دیگر را زخمی ساختند. در همین حال جدایی طلبان در منطقه لوهانسک اوکراین نیروهای حکومت این کشور را متهم کردند که در 24 ساعت گذشته 7 بار از آتشبس تخطی کردند.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت کابل شد. در ادامه از استیدیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که وزارت صحت عامه افغانستان اقدام گروه طالبان مبنی بر متوقف ساختن فعالیت سازمان صحی جهان و صلیب سرخ در این کشور را تأسف بار خوانده میگوید.
تصمیمی که منجر به این شود که در عرضه خدمات صحی پرابلم ایجاد شود قابل نگرانی نه تنها برای وزارت صحت عامه بلکه برای تمام افغانان است.
فعالیت این دو سازمان در حال در نقاط تحت کنترل طالبان متوقف شده که بیشتر مردم در افغانستان همواره از نبود خدمات صحی معیاری در کشور شکایت می کنند.
در مقطعی زندگی میکنیم که فقط یک کلینیک دفتر جنسی وجود دارد و من بگیم دفتر مسلکی.
خدمات صحی در لوگر آلوده بازفساد است.
مسئولان فرهنگی ولایت هرات از بازسازی گودام‌های تاریخی این ولایت خبر دادند. جزئیات تا دقایق دیگر. گزارش‌های دیگر نیز داریم و در مسائل منطقه و جهان از خشونت‌های تازه در لیبیا برایتان جزئیات خواهیم داد که نگرانی سازمان ملل متحد را برانگیخته. و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفته‌وار انتخابات رأی من حق من نشر می‌شود. در برنامه امروز
اگر دولت افغانستان پروسه اس ان تی وی را در انتخابات ریاست جمهوری خود استفاده بکنه، هم اصل دموکراسی برابر میشه، هم اصل عدالت برابر میشه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استیدیوی پی یک خوش آمدید میگم. شفیق حیار در بخش تخنیک دی برنامه مرا همراهی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. امان طوره که پیشتر هم گفتم، وزارت صحت عامه افغانستان از توقف فعالیت سازمان صحی جهان و صلیب سرخ در این کشور ابراز نگرانی کرده است. گروه طالبان هر نوع فعالیت این دو سازمان را در مناطق تحت کنترلشان ممنوع اعلان کردند. اما سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان از طرف های دخیل در جنگ میخواهد تا مانع فعالیت های نهادهای صحی در کشور نشود. همزمان سخنگوی صلیب سرخ گفته است در شرایطی که افغان‌ها به کمک‌های صحی نیاز دارند، بسته شدن یک نهاد کمک رسان در این بخش تأسف بار است. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی را همین‌اکنون از کابل با خود دارم و جزئیات بیشتر ازش میپرسم. پارسا صاحب سلام، به برنامه خوش آمدی. اولتر از همه از واکنش‌های بگوین که مسدود شدن یا متوقف شدن فعالیت‌های سازمان صحی جهان و صلیب سرخ از سوی طالبان در افغانستان در پی داره.
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. همونطور که شما هم گفتین، بعد از اینکه طالبان یک اعلامیه نشر کردن و در اعلامیه گفتن که یعنی ممنوع اعلام کردن فعالیت های سازمان صحی جهان در افغانستان و همچنان صلیب سرخ در کشور را، وزارت صحت عامه افغانستان نسبت به این اعلامیه طالبان ابراز تأسف کرده و از طرف های داخل جنگ خواسته تا اینکه مانی فعالیت نهادهای مددرسان، مخصوصا نهادهایی که در بخش صحی کار میکنن، نشوند. وحید مایار سخنگوی وزارت که با رادیو آزادی صحبت میکرد در این مورد گفت:
وزارت صحت عامه یک وزارت غیر سیاسی است. ما خدمات خود را به تمام افغانها در هر موقعیت جغرافیایی که هستند بدون در نظر داشت مسائل لسانی، سمتی و تعلقات سیاسی عرضه میکنیم. بنان هر تصمیمی که منجر به این شود که در عرضه خدمات صحی پرابلم ایجاد شود، قابل نگرانی نه تنها برای وزارت صحت عامه بلکه برای تمام افغانها میباشد.
البته بعد از این اعلامی طالبان، دفتر صلیب سرخ در افغانستان فعالیت‌های خود را در سرتاسر کشور متوقف ساخت و اما تا هنوز سازمان صحی جهان در این مورد ابراز نظر نکرده، یعنی تا هنوز مشخص نیست که آیا سازمان صحی جهان یا WHO هم مثل صلیب سرخ فعالیت خود را توقف میده یا اینکه ادامه میده. اما رابین وادا مسئول ارتباطات صلیب سرخ در افغانستان گفته که این نهاد نگران امنیت کارمندان خود در افغانستان است و تلاش دارد که تا این مشکل در طریق گفتگو با طالبان حل بکنه. به گفته وادا تا هنوز صلیب سرخ نمیداند که به کدام دلیل طالبان فعالیت‌های سازمان را ممنوع کردند. آقای وادا در این مورد به رادیو آزادی گفته:
Yes, we are extremely concerned, but
ما شدیداً نگران هستیم، لیکن پیش از این بیان نیست نسبت به آن تشویش داشتیم، به خاطر که در افغانستان هزاران تن را جنگ متاثر ساخته است و کسانی که به کمک نیاز داشتند برایشان رسیدگی صورت نگرفته. شاید در مناطق پرجمعیت عملیات و حملی صورت گیرد و در آن کسی زخمی شود و یا هم اعضای فامیلشان جدا شود. ما بسیار تشویش داریم و با این حالت وضعیت بدتر خواهد شد. بله.
پارسا صاحب، WHO یا سازمان صحی جهان با صلیب سرخ در کدام نقاط افغانستان بیشتر فعالیت دارن و فعالیت های صحیشان از چه قرار است؟
به فعالیت های WHO یا سازمان صحی جهان معمولا در مناطق است که در اونجا مخالفان مسئله دولت حضور دارن و معمولا در ولایت های جنوبی مثل هلمند و همچنان در ولایت های شرقی افغانستان مثل کنر و ننگرهار فعالیت های بیشتری داشته و بیشتر فعالیت های این سازمان در بخش تطبیق واکسین بر اطفال است که معمولا در مناطق جنگی هم صورت یعنی واکسین تطبیق میشه. و اما صلیب سرخ در افغانستان از 30 سال به این سو فعالیت میکنه و بیشتر فعالیت های صلیب سرخ در بخش بازتوانایی های صحی برای قربانیان جنگ است و همچنان در بخش کمک به اسیران جنگی فعالیت میکنه و در 17 ولایت افغانستان صلیب سرخ فعالیت داره. بله.
بسیار زیاد تشکر. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتم که میگفت گروه طالبان فعالیت سازمان صحی جهان و سازمان صلیب سرخ را در مناطق تحت کنترلشان در حال حاضر ممنوع قرار دادن و وزارت صحت عامه افغانستان از توقف فعالیت دو سازمان در کشور بسیار زیاد ابراز نگرانی کرده. بر اساس گزارش‌ها یک سخنگوی طالبان دلیل این اقدام را فعالیت‌های مشکوکی سازمان‌ها در جریان اجرای کمپاین‌های واکسین عنوان کرده. این تصمیم در حال اعلان می‌شود که سازمان صحی جهان در حال اجرای یک کمپاین پولیو در افغانستان است. فعالیت سازمان صحی جهان و سازمان صلیب سرخ در افغانستان از سوی طالبان در حال متوقف ساخته شده که باشنده‌های بیشتر نقاط مختلف ولایات افغانستان در تماس‌هایی که با رادیو آزادی دارند از نبود نبود خدمات صحی معیاری در مناطقشان همواره شکایت میکنند. چند پیام در این رابطه را با هم میشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
منم از ولایت هرات پیام گذاشتم. همین شفاخانه 600 به سر هرات که معلومات دارن که هیچ پولی شده. حالا که پولی شده خیره که این مردم مریض داره و حالت و کما مریض خور میاره به شفاخانه میاره. تداوی کنه میگه برو پول خور تحویل کن. تا پول تحویل نکنیم ما مریض خور نمیبینیم. ایرو یک بچه گفت موتر زیر بود 15 ساله بود به شفاخانه آوردم. حالا هرچی میگم بگیریم اینو ببریم داخل اتاق آجل شما میگه برین پول تحویل کنیم.
در افغانستان حیثیت صحت در سطح استثنایی است. در نقطه زندگی میکنیم فقط یک کلینیک در سطح بیسی وجود دارد و من بگیم دکتر مسلکی فقط مریضان را دوای سرپایی میکنه. خیلی از مریضه ها یندک مریض از بین میرود. در دو سه سال گذشته چندین مادر روحین زاینمان نسبت عدن امکانات از قبیل امبولانس و دیگر امکاناتی که بی از بین رفتن.
عبدالسمی سلطانی از ولایت لوگر هستم. خدمات صحی در لوگر آلوده باش فساد است. کلینیک های بدون دوا و دکتر، دواخانه های خودسر زورمندان، نبود دکتر مسلکی، دوای تقلبی، نبود لابراتوار بلند بودن فیس دکتران نیمه دکتر که با اساس شناخت ارتباطات شخصی و تنظیمی تعیین گردیدن. ما مریضان و مریضداران در دست و پنجه نرم می نماییم. امید که سعود مرابا وزیر صحت برسانید.
ما از بریوسف زنگ دادیم. خدا شاید این کلینیکا ماریم. تمام هزای بدن درد میکنه، ماریم پیرازن، پیرامرد، ماریم یک دوای صحیح برای ما نمیتیه، ما را توجه نمیکنه.
ولی اندر کلینیکی سرسلیب که است، چیزی دوایی موایی که میایه و کلیش به طرف طالبو خرج میشه.
پیام چند شنونده رادیو آزادی را در مورد نبود خدمات صحی معیاری در مناطقشان شنیدید. خدمات صحی در مناطق شما از چه قرار است؟ به شماره 818 پیام بفرستین. پیام های شما را در لابلای برنامه های رادیو آزادی به خانش میگیریم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا دقایق دیگر از بازسازی گدام‌های تاریخی ولایت هرات به شما جزئیات خواهیم داد، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که سرمنشی سازمان ملل متحد هشدار داده که لیبیا با وضعیت خیلی خطرناک مواجه است و خواستار توقف خشونت ها شده. به گفته سازمان صحی جهان در نتیجه جنگ های اخیر در لیبیا حداقل 56 تن کشته و 266 تن دیگر زخمی شدند. آره، شما این را با خود در استودیوی پیک دارم و همین موضوع را دنبال کرده. بفرمایین وضعیت در لیبیا چیگونه است؟ عکس العمل سازمان ملل متحد در قبال آن چی می باشه؟
سلام و درود بر شما و شنوندگان. طوری که شما گفتین، در حالی که برخوردهای شدید بین نیروهای حکومت لیبیا و جنگجویان یک قمندان ملیشه به نام قمندان هفتر در حومه شهر ترابلس ادامه داره، آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد هشدار داده که لیبیا با وضعیت خیلی خطرناک مواجه است. به گفته سازمان ملل متحد و همچنان سازمان صحی جهان، طوری که شما قبلا گفتین، در نتیجه جنگ‌های اخیر در لیبیا حداقل 56 تن کشته و 266 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش سازمان صحی جهان که 11 اپریل نشر شده، در نتیجه این برخوردها هزاران تن هم مجبور به ترک خانه‌ها و مناطق اصلیشان شدند. نیروهای به رهبری خلیفه حفتر ده هفته گذشته عملیات تهاجمی را بر شهر ترابلس از استقامت غربی شهر آغاز کردند و جنگ های شدید از 6 روز به ایسو در شهر ترابلس ادامه دارند. در شهر ترابلس حکومت به رسمیت شناخته شده لیبیا مستقر است. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار توقف فوری تمام خشونت ها شده و گفته که هنوز هم فرصت برای پایان دادن این خشونت ها وجود دارد. آقای گوتریش همچنان گفته که وقت برای آتش بس فرا رسیده و باید خشونت ها توقف داده شود تا از وضعیت بدتر جلوگیری شود که یک جنگ بسیار خونین و خیلی وحشتناک برای شهر ترابلس خواهد بود.
در لیبیا کدام کشورها از کدام گروه ها حمایت می کنند؟
حکومت لیبیا توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده و در شهر ترابلس مستقر است، اما یک اداره موازی با حکومت لیبیا در شهر بنغازی هم وجود دارد که اردوی ملی لیبیا به رهبری خلیفه حفتر متحدش است. روسیه، مصر و امارات متحده عربی از اردوی ملی لیبیا به رهبری خلیفه حفتر حمایت میکنند. به تاریخ 7 اپریل روسیه از یک اعلامیه رسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد مانع شد که در این اعلامیه توقف فوری پیشرفت نیروهای خلیفه حفتر به سوی ترابلس خواسته شده بود. بعد از سقوط حکومت معمر القذافی در سال 2011 میلادی، عملیات اخیره که اردوی ملی لیبیا به رهبری قمندان حفتر شروع کردند، نشانه از اوج منازعات روی قدرت در لیبیا است. همچنان در سالیان اخیر تعداد محدود نظامیان آمریکایی هم در لیبیا مستقر هستند که با نیروهای محلی در امر مبارزه با جنگجویان گروه دولت اسلامی و شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی و همچنان حفاظت از تأسیسات دیپلماتیک کمک میکنند.
بسیار زیاد تشکر همکارم آرش، ما این را با خود داشتیم که از خشونت‌های اخیر در لیبیا جزئیات میداد. این خشونت‌ها نگرانی سازمان ملل متحد را برانگیخته است.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. مسئولان فرهنگی هرات می گویند گودام های تاریخی هرات به هزینه تقریبا 70 میلیون افغانی از بودجه حکومت افغانستان بازسازی می شوند. آریا روفیان رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات گفته که پس از بازسازی این گودام‌ها به بازار سرپوشیده مبدل خواهند شد. شاپور صابر گزارش را در این مورد از هرات فرستاده.
گودام‌های تاریخی ولایت هرات با سالن‌های عریض و با سقف‌های گنبدی معماری دوره امیر عبدالرحمن خان شاه وقت افغانستان را نشان می‌دهد. این گودام‌ها 151 نورگیر و 147 گنبد دارد. این گودام‌ها در منطقه چارباغ واقع در ناحیه دوم شهر هرات موقعیت دارد و در حدود 15000 متر مربع مساحت دارد. قرار است که این گودام‌ها به بازارهای سنتی سرپوشیده مبدل شود تا افسون بر جذب گردشگران، فرصت‌های اقتصادی نیز برای شهروندان این کشور فراهم سازد. آنگونه که آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید واحد عملیاتی ارگ ریاست جمهوری پول بازسازی این بنای تاریخی را پرداخت میکند. او پیش بینی میکند که بازسازی این بنای تاریخی یک سال زمان میبرد.
کلن سایه گودام‌های هرات تبدیل به بازار سرپوشیده و یک از بازارهای سنتی افغانستان بشه که هم برای احیای بافت قدیمی شهر قدیم هرات کمک میکنه و هم برای تقویت بنیای مالی و اقتصادی دولت من فکر میکنم یک گام مثبته و از بود فرهنگی هم یک جاذبه توریستی مهم مرمت بازسازی میشه که قابل قدره. ما فعلا پیش بین میشیم که حدودا 60 تا 70 میلیون افغانی مصرف میشه.
بازسازی گودام‌های تاریخی هرات در بخش حفظ بافت شهر قدیم هرات نیز مؤثر تمام میشود. در گذشته ها مواد غذایی در این گودام ها انبار می شد و متعاقبا به شکل کوپون به مردم توزیع می شد، اما لا از این گودام ها به عنوان ساحه حفاظت شده تاریخی استفاده می شود. کارشناسان فرهنگی در هرات می گویند باید زیرزمینی های گودام های تاریخی این ولایت به گونه معیاری بازسازی شود تا از فروپاشی این بنای با عظمت تاریخی جلوگیری شود. محمد صدیق میر یک از کارشناسان امور فرهنگی در هرات به حکومت پیشنهاد میکند که پس از بازسازی گودام‌ها را به مجموعه صنایع سنتی هرات اختصاص دهند.
گودام ساخته میشه تکاوی از این ساخته میشه، چون اگر تکاوی از این سست باشه بلند به سر زیر بسازم و تکاوی از این ساخته نشه، شما میفهمین که این اساس نداره و از بین میره. سودی فرنگی ها هرات امیدوار هستن که اول تکاوی ساخته بشه، بعد از تکاوی بیاین به منظر سر و منظر سر از که ساخته شد این داده بشه به مجموعه صنایع سنتی هرات.
در دوره امیر عبدالرحمن خان انگلیس ها یک قسمتی از منارهای مصلی هرات را تخریب کردند و حدوداً 136 سال پیش امیر وقت افغانستان دستور ساخت این گودام ها را از خشتای مناره ها داده بود. این گودام ها به شکل معماری تیموری و بدون تزئینات و گچبری ساخته شده است. در کنار بازسازی گودام های تاریخی هرات، تیمچه یا بازارهای کوچک سرپوشیده تاریخی نیز باید مرمت و بازسازی شود. یک از این تیمچه ها به دلیل باران شدید در اوایل سال جدید سقف آن فرو ریخت. ارنو بی‌پروایی در قبال بازسازی بنای تاریخی ضربه جبران ناپذیری بر پیکر تاریخی ولایت هرات وارد خواهد کرد و باید حکومت بودجه و امکانات بیشتری برای بازسازی بنای تاریخی هرات اختصاص دهد. حدود 800 آبده تاریخی در شهر و ولسوالی های ولایت هرات وجود دارد که برخی از این آبده ها در جنگ های چندین ساله در این کشور صدمه دیده و شماری از آنها نیز در حال نابودی است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
خاطر من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید.
من در حالی که والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی استین. برنامه ولایت با ولایت از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان نشر میشه. حتماً در این برنامه شما هم سهم بگیرین و برنامه جالب است. برای نخستین بار عکس یک سیاه چاله فضایی یا بلک هول نشر شده. در یک حرارت سوزان و آشی نیمه تاریک سیاه چاله به وضاحت دیده میشه. آرش و مایون جزئیات بیشتر در این مورد داره.
دانشمندان به تاریخ 11 اپریل سال جاری میدادی نخستین عکس یک سیاه‌چاله فضایی یا بلک هول را نشر کردند. گرفتن عکس از یک سیاه‌چاله فضایی یا بلک هول برای دانشمندان یک امر ساده نبود. آنها در جریان 10 سال با استفاده از 8 تلسکوپ نصب شده در نقاط مختلف جهان و از 2 سال به این سو با کمک 2 ساعت اتمی سوپر دقیق که همه آنها به استقامت کهکشان M87 عیار شده بودند، عکس سیاه چاله ای را گرفتند که در فاصله 53 میلیون سال نوری از کره زمین قرار دارد. یک سال نوری با 9.5 تریلیون کیلومتر مساوی است. در عکس این سیاه‌چاله فضایی که توسط پروژه تلسکوپ دی‌اوند هورایزون نشر شده است، حرارت سوزان و حاشیه نیمه تاریک آن به وضاحت دیده می شود و حجم آن حدود 6 میلیارد مراتبه بزرگتر از آفتاب است. شپرد دوئلمن، دانشمند پروژه تلسکوپ دی‌اوند هورایزون از پانتون هاروارد آمریکا می گوید: ما پدیده ای را دیدیم که تا اکنون تصور می شد که دیدن آن ناممکن است و عکس آن را گرفتیم. جسیکا دمسی، یک دانشمند دیگر این پروژه، از رصدخانه هاوایی در امریکا می گوید با وصفه آن که بخش اعظم آنچه که در اطراف یک سیاه چاله یا بلک هول وجود دارد نابود می شود و هرگز نمی توان آن را دید، تصویر نشر شده به طور بی سابقه توده های عظیم گاز و غبار را در فاصله دورتر از مرکز جاذبه این سیاه چاله ثبت کرده است. برخلاف سیاه‌چاله های کوچک که در نتیجه انهدام ستارگان به وجود می آیند، منشأ و شیوه شکلگیری سیاه‌چاله های بزرگ تا هنوز کشف نشده است. قوه جاذبه سیاه‌چاله های بزرگ که معمولاً در مرکز کهکشان ها از جمله کهکشان راهی شیری که نظام شمسی ما هم برخی از آن است قرار دارند، به اندازه است که هیچ چیز، حتی نور هم، از قوه جاذبه آنها فرار نمی توانند و توسط آنها جذب می شوند. دانشمندان امیدوارند که در آینده بتوانند عکس های دیگر هم از سیاه چاله ها گرفته، توانایی تلسکوپ های موجود را با استفاده از تلسکوپ های نصب شده در رصدخانه های فضایی توسعه داده و عکس های واضح تر و روشن تر سیاه چاله ها را ثبت کنند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته کمبود دوا مشکل بزرگ این ولایت است. محمد فاضل از بدخشان نوشته کلینیک های صحی در ولسوالی های بدخشان با کمبود لوازم صحی به خصوص امبولانس روبروند. شیر احمد زازای از پکتیا نوشته با وجود سرازیر شدن میلیون ها دلار در افغانستان یک شفاخانه میاری در کشور وجود ندارد. و حسین از دایکندی نوشته طالبان در کنار جنگ حتی خدمات صحی را از مردم میگیرند. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما را در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می کنیم. یکونیم پس از چاشت با وقت کابل شد فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با ستار فرخ.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در سفر به ازبکستان با شوکت میرزیایف، رئیس جمهور و عبدالعزیز کاملوف، وزیر خارجه این کشور روی پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده است. وزارت دفاع افغانستان اعلامیه طالبان را در زمینه آغاز عملیات بهاری این گروه پروپاگند محض خوانده است. طالبان امروز عملیات بهاری امسالشان را تحت نام فتح اعلان کردند. منابع میگویند که جینا هسپل رئیس سازمان استخبارات مرکزی آمریکا به روز چهارشنبه هفته جاری با رئیس جمهور افغانستان و رئیس عمومی امنیت ملی این کشور در کابل دیدار کرده است. پلیس در پاکستان میگوید که صبح امروز در نتیجه انفجار بم در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان حداقل 16 تن کشته و 30 تن زخمی شدند. سازمان صحی جهان میگوید در نتیجه خشونت‌های 6 روزه در لیبیا حداقل 56 تن جان دادند و 266 تن دیگر زخمی شدند. و اوکراین میگوید که در جریان درگیری با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین یک سربازش کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه هفتوار رأی من حق من آماده نشر است.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. این برنامه در این هفته به چگونگی به کار بستن سیستم رای قابل انتقال یا MDR و غیر قابل انتقال و یا SNTV میپردازد. هنوز خیلی از شهروندان در پیوند به این دو سیستم آگاهی چندانی ندارند. این دو سیستم چگونه است؟ بر نامزدان برمیگردد و یا حق مشارکت رای دهندگان در انتخابات؟ نخست در این باره دیدگاه شهروندان را میشنویم و به ادامه برنامه باز میگردیم.
من نعیمه صافی هستم، محصول حقوق در یکی از پانزای های خصوصی شهر کابل. ما امیدوار به ای هستم، به نظر ما به ای باور هستم که اگر دولت افغانستان یک امی پروسی SNTV در انتخابات ریاست جمهوری خود و در انتخابات ولسی جرگه و در انتخابات شورای ولسوالی و دیگر انتخاباتی که در آینده ها برگزار میشه، اگر از امی پروسی استفاده بکنه، هم اصل دموکراسی برابر میشه، هم اصل عدالت برابر میشه و هم شما میتونه که مردم افغانستان از حق رأی که دادن از رأی خود استفاده مفید بکنن و مزید بکنن و در پولی از حق هیچ کس هم تلف نخواهد شد.
ندا محمد عطا هستم. همین کاندیدایی که میخوان خود کاندید کنن و یا هم خود کاندید کردن در انتخابات فعلی یا انتخابات آینده، یا اینا نمیتونن از رأی که بر خود چانه و اعتماد و باوری که مردم بالاشون داره و برشون رأی میدن، این نمیتونن بالای تجارت کنن و نمیتونن به نفع خود و یا به نفع شخص دیگر به کس دیگه انتقال بدن و در مقابل از یک کاندید اگر امتیاز و یا هم کدام اقل زمه به خاطر انتقال از امیرای ها به دست بیارن. بنابراین همین انتخاب پروسه امدیار به نظر من قابل قبول نیست، چون سطح آگاهی مردم افغانستان در اون سطح نرسیده که باید از شفافیت و از خودگذری رو در انتخابات داشته باشن.
رأی که به نظر من با سیستم ازی که ما بیایم سیستم رأی انتقالی رو برخود در نظر بگیریم، که در صورتی که اگر ما کاندید ریاست جمهوری شدم و ما برنده ریاست جمهوری نشدم، ما رأی خود بخوایم بر دیگر کس انتقال بکنم، این بس سیستم منافع شخصی را زیادتر به وجود میاره که ما سر تمام اعتبار هم افرادی که بالای ما اعتبار میکنن و به ما رأی میدن پای میمونم و به خاطر منافع شخصی خود در مقابل پول یا در مقابل هم منافعی که بر ما کاندید دیگه وعده میکنه، من میرم از تمام ارزش‌های از این مردم میگذرم و رأی خود به یک مردم دیگه انتقال میکنم. کی سیستم بسیار سیستم خوب نیست در افغانستان، در دنیا نتیجه نمیده و خصوصا در افغانستان، چون افغانستان یک کشور نو تاسیس و نو مردمش جدیدن میخواد که به خاطر نوی بره.
بهتر رأی خود بوده که سیستم قابل غیر انتقال باشه، اسم تی وی قابل غیر انتقال باشه، یعنی رأی یک کاندید به نفع دیگه گذاشته نشه، چرا که اینجا اگر چنین صورت بگیره اینجا مردم کرای داده اونم رأی از اون باطل شمرده میشه.
درود دوباره. تا کنون انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان با بکار بستن سیستم SNTV یا رأی غیر قابل انتقال برگزار شده است. قانون تعدیل شده، اما این سیستم را اکنون برای انتخابات شورای ولایتی و شورای ولسوالی ها MDR یا رأی قابل انتقال پیش بینی کرده است. اگر یک تعریف از این دو سیستم داشته باشیم، سیستم SNTV یا رأی واحد غیر قابل انتقال همان سیستم است که هر رای دهنده فقط یک رای به یکی از نامزدان می دهد و نامزدانی که بیشترین آرا را به دست آورند پیروز انتخابات خواهند شد. سیستم MDR اما یا رأی چند بودی سیستم است که انتخابات حوزه‌ای برگزار می گردد. انتخابات در افغانستان تابع سیستم SNTV یا رأی واحد غیر قابل انتقال است. اگر ما چند عیب سیستم غیر قابل انتقال یا SNTV را این گونه فشرده بسازیم که جلوگیری از نقش احزاب در پارلمان، حسابدهی و مسئول نبودن نمایندگان، نداشتن قابلیت لازم در اصل تامین شفافیت مالی، مانع واقعی شدن برای شکلگیری اپوزیسیون سیاسی در برابر حکومت، جلوگیری از نهادی نشدن فرهنگ دموکراسی درون حزبی و مانع شدن در برابر توسعه سیاسی، پایین بودن کارایی پارلمان‌های برون آمده از این سیستم در امر قانونگذاری، فراهم شدن زمینه حضور افراد با استفاده از زور، تقلب و پول در پارلمان، رشد قومگرایی در پارلمان و پرداختن به اجندای محلی و قومی به جای اجندای ملی و زایی شدن بخش زیاد آرا، چنانچه در انتخابات گذشته 63% مردم به کسانی رای داده بودند که وارد پارلمان نشدند و فقط رای 37% مردم در پارلمان تعیین کننده بود. حالا اگر معکوس این تعریف را داشته باشیم که مزیت‌های سیستم قابل انتقال یا MDR است، نگاه‌های مثبتی را به همراه دارد. کارشناسان انتخاباتی و حقوقی میگن که در سیستم قابل انتقال یا MDR سهم ولایات مطابق نفوذ حفظ میشه، ویژگی‌های دیگر آن حفظ تناسب قومی در کرسی‌های مجلس، ایجاد زمینه رقابت عادلانه برای کاندیدان مستقل، ایجاد بستر حقوقی برای مشارکت و رقابت عادلانه برای احزاب، ایجاد زمینه برای همه احزاب و جلوگیری از حذف شان از پارلمان از طریق تشکیل ائتلاف‌های بزرگ و فهرست مشترک، عدم تخصیص درصد خاص از کرسی‌های پارلمان به احزاب و سادگی و قابل فهم بودن در رای دادن و شمارش آرا. موضوعات اسکالا قابل بحث است. من همین موضوع را با مهمانانم مروه امینی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، شیرین خان حبیب حقوقدان و یوسف صابر نماینده مردم در مجلس نمایندگان دنبال میکنم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. پرسش نخست را اگر از آقای حبیب مطرح کنم که بگین به نظر شما کدام سیستم در افغانستان خیلی کارا است؟
تشکر از شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. معمولا سیستم MDR در پاکستان، در هندوستان و در سایر کشورهایی که احزاب قوی دارند و با اساس رقابت های سیاسی که در پرتو دموکراسی صورت میگیره از طریق سیستم MDR صورت. موضوع MDR برای از این که رای مردم زده نشون بسیار زیاد خوب هستن، ولی فعلا وضعیت طوری است که مشکل هست که ما با MDR عجله کنیم بریم، چون زمینه سازی برایشون نشد. ما احزاب قوی نداریم، ما گروپ های سیاسی قوی نداریم که مردم با اون یک گروه مشخص رای بدن تا رایشان ضایع نشه و از اون گروه باز اشخاص مشخص نمایندگی مردم با کرسی انتخاباتی دارن. این مشکلات هستن که ما فکر میکنیم که فعلا در زمینه سازی نیستن برای امجار. اگرچه در قانون گفته شده که باید در مورد امجار طرح را به حکومت بدهد و انتخابات آینده شورای ولایتی و شورای ولسوالی را از طریق سیستم امجار هم بکنند، اما ممکن نیست. یعنی مشکل خود داره. ما مجبور و مکلف هستیم که قبل از اینکه بریم به طرف سیستم امجار زمینه سازی پیشگیرانه را برشان بکنیم، تا خدا نخواسته مردم طوری که از انتخاباتی گذشته دلسرد شدن از سیستم امجار دلسرد شدن. یعنی ما نقصه خود به سیستم ها باید نباید رفع کنیم.
تشکر. بانو مروه، تشکر از شما. ما میخواییم بپرسم که شما به عنوان ناظرین در جریان هستین، این طرح رفته برای حکومت افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری، سیستمی که پیشنهاد شده روی طرح کار شده کدام سیستم است؟
بسیار تشکر. سلام به شما شنونده های ما و مهمانان حاضر در بس. قانون 26 مورد وقتی تعدیل شد، مادایش قانون انتخابات افغانستان، دو مورد یکی امی بود که برای انتخابات شورای ولایتی و شورای ولسوالی ما از سیستم MDR کار میگیریم، همین سیستم را که آقای حبیب بر ما تشریح کردن به گونه کلی. این سیستم را گفتن یک ماه قبل باید طرحش به حکومت افغانستان اینا میدادن و بعد از او، بعد از اینکه تصویب میشد توسط کابینه، این سیستم عملی میشد. اما برای کمیسیون های انتخاباتی یک کار بسیار مشکل ساز و جنجالی بود، با این که هم خوبی های خود را داره هم بدی های خود را. خوبی شمی است که هیچ قومی، هیچ ولسوالی و هیچ حوزه انتخاباتی بدون نماینده نمیمانه، خواه هر قدر مردم اشتراک بکنن، یعنی رای قابل انتقال است برای یک کاندیده دیگه. اما بدی های خودم داره، چون در افغانستان هر سیستم را که ما پیش گرفتیم شکل تجارتی و بازرگانی را به خود گرفته و او زمان است که نگران بودن همی حوزه ساختن ولسوالی ها برای کمیسیون انتخابات در این مدت کم کار 40 است و اونا گفتن که ما میدن نمیتونیم عملی بکنیم برای انتخابات 6 میزان که شورای ولایتی قرار است برگزار شود انتخاباتش با انتخابات پارلمان غزنی و انتخابات ریاست جمهوری، که هر سه نوع انتخابات را گفتیم ما به سیستم MDR قرار است که اینا انجام بتن و سیستم به سیستم SNTV قرار است که انتخابات برگزار شود، نه MDR. شاید برای دوره های بعدی، برای 5 سال آینده رویشکار شود که حوزوی بسازن همی ولسوالی ها و ولایت ها و هر قوم و هر زبان را، اما برای انتخابات 6 میزان کارآمد نیست و کمیسیون صادقانه آمد این مسئله را با سنای انتخاباتی و با مردم افغانستان شریک ساخت. این نقص قانون است، ما قبول میکنیم چون در قانون ماده تعدیل شده، اما یک کاری را که از احدیش برآمده نمیتونن، همین گزینه خوب بود که با مردم و حکومت
یعنی
شریک ساخت.
یعنی کمیسیون سیستم SNTV پیشنهاد
SNTV برای همه انتخاباتی که 6 میزان قرار است برگزار شود SNTV استفاده میشه.
بیشتر شما ناظرین پیشنهادش برای کمیسیون مستقل انتخابات چی بود؟ هرچند شما اشاره کردین که سیستم بازم مشکلات خود به هر نحوش در افغانستان داره، ولی بازم پیشنهاد شما چی بود که باید با کدام سیستم باید انتخابات برگزار
شود؟ وقتی ماده های قانون تعدیل میشد، بدون شک همه نهادهای ناظر و احزاب سیاسی و نمایندگان نهادهای جامعه مدنی اونجا حضور داشتن و همه ما تایید کردیم که باید سیستم MDR در شورای ولایتی و شورای ولسوالی کارآمد باشه و ما بر مبنای او انتخابات را برگزار بکنیم. اما وقتی میبینیم که از عهدهش نمیتونن براین، یعنی پروسه را به جایی که ما بتونیم عدالت را تامین بکنیم، مثل دستگاه بایومتریک را که در انتخابات گذشته ما بسیار آرزو داشتیم که خوب کار بته و همو امید ما هم فیصدیش بیشتر شده بود، اما دردسر شد برای ما، در کناری که کمک نکرد. همی تجربه تلخ، ما نمیتونیم که سنا را وادار به این بسازیم که اگر شما با مشکل هم دوچار میشین حتما باید سیستم MDR باشه، به دلیلی که کمیسیون میآید و میگه ما نمیتونیم، همی ظرفیت وجود نداره، حتی به دلیل ظرفیت کم و کارهای جنجالی و پروسه جنجالی انتخابات، اینا انتخابات شورای ولسوالی را از آجندا بیرون کردن بر 6 میزان و سیستم MDR را گفتن بر ما مشکل ساز است و ما نمیتونیم، همین ظرفیت نداریم که در این وقت کم، چون هنوز مصروف دغدغه های انتخابات پارلمان افغانستان هستن، ولایت های باقی مانده را باید روش کار بکنن، عدالت باید تامین شود. شما باور بکنید رئیس سیاه و سفید به حدی با هم میکس شده که به حرف خیلی ها میگن خاکستری شده، بیخی که حالا جدا کردن از او کار دشوار است و در کنار از این باید راه و مسیر خود را مشخص بسازند برای انتخابات آینده. پس ما هم توافق میکنیم وقتی نمیتونن. این نکته مثبت است که هر مسئله را با مردم افغانستان صادقانه مطرح میکنن و اینکه نمیشه خوبتر است راه بدیلش استفاده بکنیم، اما انتخابات شفاف را پیش رو داشته باشه.
تشکر. ما برمیگردم با آقای صابر. میخوایم پرسش از ایشون داشته باشم. آقای صابر، شما چی فکر میکنین به عنوان نماینده مردم اینجا حالا حضور حداقل شناخت کلی مردم از این سیستم ها دارن؟ اگر دارن،
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و احترامات. ما فکر میکنیم که مردم عام در این باره کدام معلومات خاص نداره، به خاطر از اینکه از طرف کمیسیون انتخابات یا از نهادهای مربوط در این باره زیاد معلومات داده نشده، حتی در رسانه ها و در اخبار و در مجله و در چیزا آگاهی اما مردم نداره. ما فکر میکنیم که چیزی که کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت در دو کمیسیون فیصله کردن که انتخابات آینده که در شش میزان میشه به طریقه رای غیر قابل انتقال یا SNTV بکنه، این بهتر به این خاطر است که کل مردم از این معلومات داره. و دیگه مشکل سیستم MDR که هستن، اینمی یک سیستمی هستن که کم از کم باید برای اینمی سیستم که مردم از او یک معلومات پیدا کنه، کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت باید یک آگاهی عامه بسیار دقیق باید داشته باشه، از طریق علما باشه، از طریق معلمین باشه، از طریق رادیو باشه، از طریق مجله و اخبار و اجزا باشه، ولی مردم باید بفهمه. ما فکر میکنیم که اگر انتخابات آینده به مطابق قانون، که قانونی میگه که باید به MDR باید شوه، ما فکر میکنیم که یک جنجال بسیار کلان مثل که در انتخابات گذشته ماشین های بایومتریک جنجال جور کردن، اذهان مردم مخشوش ساخته و ولی معلومات زیاد نداشت که اصلا اساس اینمی ماشین چی است، معلوماتش کجا میره، دقیق است یا نیستن. ولی بروز دوم مردم فهمیدن که اینمی قابل استفاده نبود، باید استفاده نمیشد. اگر در انتخابات بعدی از سیستم MDR استفاده شوه، ما فکر میکنیم که اکثر مردم به اکثر نه که حتی کل مردم به این سیستم نمیفهمه و ما مطمئن هم نیستیم که کمیسیون انتخابات تمام مردم آگاهی عامه بده تا که به اینمی موضوع بفهمه و از طریق MDR رای خود بده. ما فکر میکنیم که اینمی فیصله ای که فعلا کمیسیون انتخابات کرده که سیستم SNTV است، اینمی برای انتخابات آینده ای که شش میزان که بسیار وقت کم دارم و مشکل است که کل مردم سر اینمی موضوع بفهمه، باید انتخابات آینده به سیستم SNTV شوه. و به گفته مرواجان که گفتن اگر در انتخابات آینده ای که ریاست جمهوری که 5 سال بعد میشه، برای از اونا سر از ختم اینمی انتخاباتی که به شش میزان است، بعد از این انتخابات که خلاص شده، باید برای انتخابات های آینده اینمی سیستم برای کل مردم معرفی شود. و
بر شما نماینده یک نهاد قانونگذار هستین، پیشنهاد میکنین که باید با سیستم SNTV برگزار شود حداقل انتخابات. حال ما میخواییم بپرسم که در قانون MDR پیشنهاد شده، خود ازی به نظرش خودشون با نقض قانون
ما در قانون خوی نمی چی شده، ولی قابل تطبیق نیست در اینمی وقت. باید در ساخت اینمی قانون، در تعدیل اینمی قانون باید زیاد فکر می شد سر این موضوعات، بعد از اینمی قانون تصویب می شد. ولی ما فکر می کنیم که اینمی قابل تطبیق نیست، ولی یک جنجال بسیار کلان که اینمی انتخابات هم جنجال زیاد داره، ولی انتخابات های آینده اگر به این سیستم شوه جنجال از این قدر شاید زیاد باشه. با وجود از این که قانون زیر پای میشه، ولی یک چیزی که امکان نداشته باشه اینمی نقص
بین اشاره کنین از چی راه گذر قابل تطبیق نیست.
اولین کارش اینمی هستن که مردم 100% به اینمی قانون یا به این راه رو چیز بلد نیسته، و اینجا یک نفر یا صد نفر یا یک هزار نفر رای نمیتا، ولی اینجا میشه که تا 15 میلیون یا 2 میلیون 15 میلیون مردم رای بده و فهمندن اینمی 15 میلیون مردم در اینمی 6 ماه که دیگه کارا هم زیاد داره، یگانی کار آگاهی اما نیستن که صرف آگاهی اما بکنه، باید زیاد آمادگی بگیره برای تدبیق انتخابات کار بکنه، مردم رو بفهمانه. ما فکر میکنیم که در اینمی 6 ماه هیچ امکان نداره که مردم تشکر. سلام
آقای حبیب، چرا ما باید این دیار را برگزار بکنیم با سیستمی که آقای صابر پیشنهاد میکنن؟ از یک طرف از دید قانونگذار آیا این نقض قانون نیست وقت زمانی که در قانون میای ام دیار و ما با اسینتیوی برگزار کنیم و رأی مردم حق مردم محدود نمیسازه به نظرتون، یا رأی برندگان را که الا برنده باید شون و اگر اینا برنده نمیشن رأی خود انتقال میتن برای شخص دوم؟
نمیشه که سیستم ام دیار را به شیوهی که ما ازشان معلومات کافی نداریم او را عملی بکنیم. لازم هستند که ما باید به خاطر تمرین سیستم امدیار آگاهی ما را به میان بیاریم و سایر موارد ابتدایی است که او برای باید انجام بدیم.
تشکر آقای عبی. من میخواییم بپرسم در پیوند به این که حالا با سیستم SNTV برگزار میشه انتخابات، بیاییم بپرسم که شما پیشتر گفته بودین که هیچ کدی از قانون نمان در بس انتخابات ولسی جرگه که نقض نکرده باشه حکومت، در کنار از او ای کدام بگذاریم که نقض شد؟
اگر ما نگذاریم و بدون از اون نقض میکنه، اگر ما بگذاریم یا نگذاریم بی از اون نقض میکنه. این قانون انتخابات به میان آمدن کمیسیون های جدید هم نقض.
فکر میکنین که حکومت در طرح جدید این سیستم پیش بینی کرده که باید برگزار شه؟ حالا ما میخوایم بپرسم که عمدن خود حکومت نخواسته اینجا دست ریاست کمیسیون مستقل انتخابات یا حداقل برنده شدن و عدم برنده شدن مردم محدود بسازن نمایندایی که میاین خودشان را کاندید میکنن به عنوان رئیس جمهور؟
خب سیستم MDR باید گفت که سیستم MDR در انتخابات ریاست جمهوری قابل عملی شدن نیست، چون رئیس جمهور سر چوکی ریاست جمهوری یک چوکی هستند، با او سیستم SNTV قابل تطبیق هستند. سیستم MDR برای انتخابات پارلمانی باید
این بسیار کوتاه بگین آقای حبیب که چرا پیشنهاد شده این مسئله در انتخابات ولی ریاست جمهوری میدانست که زمان برش کوتاه است؟
خوب ای که رئیس جمهوری میدانست یا نمیدانست، ای که قصدن ای کار کرده یا غیر قصدی، ولی ما از دید ازی میبینیم که قانون نقص میشه.
ای که به هر شیوه قبل از با میان آمدن قانون مرجع قانونگذاری که بدبختانه پارلمانی تصمیم نگرفته و رئیس جمهور با اساس یک فرمان تصمیم ندادن، وقتی که نقص میشه ما میگیم که بلی نقص شد. ولی از اینکه باید پیش زمینه شان ساخته میشد، ما بیشتر هم گفتیم که ادای ما صورت میگرفت و عذاب قوی ما میداشتیم و حوزه های بجای از این از حوزه هایی که کوچک میشد، یعنی کوچک سازی حوزه ها قبل هم از طریق کمیسیون انتخابات گذشته که انتخابات پارلمانی صورت گرفت بحث به میان آمد که انتخابات غزنی به خاطر عزمی خواست مردم غزنی که باید حوزه های انتخابات کوچک شود و از اون استفاده میکنیم قابل دست.
تشکر. بنمروه، طرح انتخابات رفته برای ریاست جمهوری، چقدر به عنوان ناظرین در جریان هستین که چه تصمیم در برابر این طرح گرفته شده؟ بحث بودجه اونجا مطرح است، بحث برگزاری انتخابات با بکار بستن سیستم بایومتریک یا عدم از او، تمام مسائلی که در این طرح هست.
طرح بر مبنای همون مادهای قانون ساخته شده، یعنی او را خواستن در خیلی جا آمد نظر بگیرند. ما چون در انتخابات پارلمان ما پیشتر گذشتاندیم با سیستم SNTV یا ولایتی که باقی مانده و مشکل سیاسی بود مثل غزنی، خیلی ولایت‌های دیگه در حقشان جفا صورت میگیره که یک تعداد از مردم نمیتونه در انتخابات اشتراک کنه، پس به این معنا نیست که اونا نماینده خودم نداشته باشن. نماینده از یک قوم یا یک زبان یا یک ولسوالی یا یک حوزه انتخاباتی و حوزه‌های دیگه به بهره میمانند و نماینده نمیداشته باشن. خوبیش همی بود که این شوه، یعنی از سیستم MDR در انتخابات شورای ولایتی و شورای ولسوالی استفاده بکنن. اما وقتی که میسیون میایه میگن ما همی ظرفیت نداریم، این عین مسئله دوباره تکرار میشه مثل دستگاه بایومتریک. گفتن ما داد میزدیم که ما نمیتونیم از بایومتریک کار بگیریم، اما بالای ما فشار آوردن. حالا نه حکومت، نه نهادهای ناظر، نه کسایی که به خاطر تامین قانون اساسی و قوانین نافذه کشور کار میکنن، نمیتونن بالای کمیسیونی رو بقبولانن که نه به خاطر نقص قانون قانون شما این مسئله را حتما باید عملی بسازین، چون در آخر وقتی پروسه خراب میشه بعد یک راه فرار برای کمیسیون انتخاباتی ساخته میشه که میگن خب شما بالای ما فشار آوردین و به عنوان یک کمیسیون مستقل به هیچ کسی این حق را بر خود نمیته که در کار از مداخله بکنه، حتی نهادهای ناظر که نظارت هم میکنن از پروسه. ما از این مسئله یعنی بر انتخابات آینده ما تقدیر کردیم کمیسیون انتخاباتی اومدن و صادقانه این مسئله را قوی مقننه فلج است. کابل، بغلان، میدان وردک، حوزه کوچیا به مشکلات جدی برخورده که حتی حالا جدا کردن رئیس یا سفید بر کمیسیون انتخاباتی کار دشوار است. به همین دلیل ما به هر عنوان تعدیلاتی که آمده بدون شک همه مردم افغانستان خواهانمی هستند که قانون نباید نقض شوه، اما اگر نقض قانون یعنی بر ما یک بدیل میشه که ما بریم به طرف یک راه دیگه تا انتخابات شفاف داشته باشیم، ما از اقدام کمیسیون انتخاباتی خوش هستیم. ان شاء الله که همتون دوام بتن با مشوره پیش برن و مسائلی را که تواناییش ندارن صادقانه با ما شریک بسازن تا یک راه حل برز پیدا بکنیم.
شروع داریم انتخابات، اینا میتونن با سیستم بایومتریک رو برگزار بکنن.
بایومتریک
با توجه به چالشایی که شما اشاره میکنین سر راه کمیسیون،
بایومتریک گفتن دستگاه قبلی بر ما یعنی دوباره استفادهش میکنیم، اما برخی تغییرات در سافت ویرش خاط آمد.
حداقل کمیسیون این توجیهات حالا داره، فکر میکنین 6 ماه 3 ماه پیش اینا میگفت که ما آمادگی ما را داریم، شما بیشتر در جریان هستین کردین. حالا اگر بپرسیم که اینا هنوز حتی داده ها و بیرون داد ندارن برای رسانه اینا از کار کردشان، فکر میکنین که ما این انتخابات را چگونه برگزار میکنیم با این وضعیت که در کمیسیون
با تمام نکات مثبت که کمیسیون جدید داره که تا حالا ما کدام نقدی به اونا نداریم؟ یکی از نقد مهمی است که حق ندارن، مردم از حق دسترسی به اطلاعات باز دارن. هر شکلی که میشه مردم باید در جریان باشه که با رأی از اونا با سرنوشت 5 سال آینده از اونا چی میگذره. و این کار کمیسیون انتخابات قانونی نیست که مردم را در جریان نمیگذاره کجا چی میگذاره. حتی کمیته ها ساخته شده مصروف طرح بودجه انتخابات بودن که دو روز سه روز قبل برای حکومت ارائه شد، برای وزارت مالی کشور مصروف ازو بودن، مصروف دغدغه های انتخابات پارلمان است. پروسه را از نزدیک نظارت کننده بودیم که چقدر جنجالی بود، اما این به این معنا نیست که بسا کند پیش برن. ای به این مفهوم نیست که انتخابات ریاست جمهوری حتما باید با مشکلات روبرو شود. هیچ مفهوم به این معنا نیست که کمیسیون جدید را وقتی ما حمایت میکنیم بهشون طرح میدیم اونا از این وضعیت استفاده بکنن.
حداقل زمان از دست دادن میره کمیسیون.
بدون شک، بدون شک آمادگی های آموتان باید بر انتخابات ریاست جمهوری و دو انتخابات دیگه گرفته شود. یگانه مسئله ای که هم ما را هم کمیسیون انتخاباتی را و هم مردم عام نگران ساخته مسئله بودجه انتخابات است که هنوز یعنی از طرف جامعه جهانی لبای گفته نشده و اگر این در سر وقت برای افغانستان تامین نشه یا هم اصلا تامین نشه ما شاهد دوباره نقص دوباره تقویم انتخاباتی شاید باشه.
خیلی تشکر آقای صابر، شما به عنوان نماینده مردم بگینید که چی آمادگی باید از طرف کمیسیون انتخابات اگه باید گرفته میشد، حداقل شما باید میخوایم بپرسم و چقدر کارکردهای کمیسیون به نظر شما به عنوان نماینده مردم عملی به نظر میرسه؟ هرچه بنمروه اشاره کردن و چالش ها و کارکردهای داخل
به نظر ما برای انتخابات آینده که به 6 میزان برگزار میشه، ما او تجربه ای که ما از انتخابات دارم یک کمی ترس داره، هراس دارم از این که انتخابات به وقت خود برگزار شده نمیتونه. چند دلایل داره. یک دلیلش که بانو مروه جان گفتن که اینمی بودجه است، بودجه یک مشکل داره، امنیت دیگه مشکل است، استخدام مامورین که برای آینده هستن اینمی یک طرزالعمل که طرزالعمل هم برش ساختن در وقت کم استخدام مامورین با اونمو مامورین باید ترنینگ بگیره، تجربه باید داشته باشد. اینمی چالش های هستن که ما فکر میکنیم که انتخابات 6 میزان هم بسیار زیاد مشکل است و ما شما شاید شاهد باشیم که به اینمی روز انتخابات برگزار نشود. مهم چیزی که اصلا اولم بودجه است، باید ما از امروز کارای خود شروع کنیم. اگر ما منتظر بودجه ماندم باز وقتی که بودجه تصویب شده بودجه به دست اون آمد بعد از او کار شروع میکنه، ولی وقت از دستشان میره. ما فکر میکنیم که اولین پیشتر ما گفتن اولین چیز برای تطبیق انتخابات تعهد است، باید مردمای متحد اینمی کار بکنه، مثل که کمیشنرهای جدید خوبتر معلوم میشه و مروه جانم بسیار توصیفش کرده به خاطر از این که او با نزدیک کار میکنه که از اونها و تجربه از کمیشنرهای سابقه هم داشتن که او چه قسم کار میکرد چه قسم کار میکنه. ولی بازم ما در این تشویش هستیم هر قدر که کار شوه ما وقت بسیار کم داریم، مدرک با اعتمار تا به حال نداریم که با کدام مدرک با کدام سند ما شما انتخابات میکنیم. تذکره الکترونیکی است، استیکر است، کارتای سابقه است، کارتای نو توزیع میشه. اگر هر کاری که تطبیق میشه یک زمان کار داره. فکر میکنیم هر کاری که میشه او با ماها ضرورت نداره که ای باید با یک سال یک دو سال وقت داشته باشه که تا که انتخابات شفافتر داشته باشیم. اگر انتخابات مثل گذشته میخوایم اینمی انتخابات هم نیستن و پیشنهاد ما اینمی هستن که سریازو هیچ مصرف هم نشوه، زحمت هم کشیده نشوه، او قسم انتخابات که میشه. یعنی یگانه راهی اینمی هستن که باید بودجه بسیار زود تصویب شوه و اون نفرایی که برای انتخابات برای تطبیق انتخابات کار میکنه نفرای استخدام شوه که او واقعا تجربه داشته باشه و تعهد به این کشور داشته باشه.
تشکر.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در قضیه هست میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بیشتر زیاد مشکلات دارند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې دی. زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو د خبرونو په سر کې تاسو ته هر کله وایم. دا خبرونه ولایت په ولایت پروګرام ته چې په مستقیم ډول خبريږي ځانګړې شوې ده. د نن ورځې په خبرونه کې په پکتیکا ولایت کې د موجودو ستونزو، په دې ولایت کې د شو کارونو او د خلکو د غوښتنو په اړه لملمنو او چارواکو سره خپل نظرونه او دغراس خپل غوښتنې مطرح کولای شي.